افتخار با احترام استاد علی نصیریان.
این فریزه با عبر جهان تامین
بارای هیئت داوران در تیم‌های 34 جشنواره
می شود به جناب آقای
محسن اردشیر.
برای گزارش شجریان قربانی و چند داستان دیگر
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر ما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان و کیشو کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده
جرنو نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفرشته هم از احترام دارم به همه شما عزیزان
جان آتن دارم اگه جان برده مرا هم بپروشه.
برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
بخوان به نام خدایت که آفریده تو را، بخوان به نام خدایت که آفریده تو را، بخوان بهانه خلقت خدا خرید تو را. به رغم سنگ ابو جهل و خدعهای قریش، برای ختم نبوت که برگزید تو را. اگرچه سیره مردم تباهی محض است، بخوان سرود رهایی، بخوان وزید تو را. تو سر قبیله عشقی و بر چکاد حرا، بخوان که چشمه نور و قلم رسید تو را. بخوان امین خدا این فرشته وحی است، قسم به روح امین تا کمر خمید تو را.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان جان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به شب چرا خوش آمد. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شاد باش و تبریک داشته باشم. قرار گرفتن در ایام دهه مبارکه فجر و به ویژه روز بسیار بسیار پر سعادت و میمونی که امروز پشت سر گذاشتیم، مبعث رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین، و امید که به برکت این روز مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا بوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم ملت شریف ایران رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. شب چراغ آوردگاهی است عاشقانه از جنس فرهنگ و هنر که از 11 بهمن ماه این سفره رو در قالب مجالی 105 دقیقه‌ای در هر شب با شما قسمت کردیم تا جشن‌های فجر انقلاب رو در قامت جشنواره‌های اون با شما عزیزان در قالب همنشینی با مهمانان کارشناسان عالی مقام خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت کنیم. به نهمین شب چراغ خوش آمدید. در 11 و 12 بهمن دو شب نخست شب چراغ گام های خودمون رو با محوریت جشنواره های ایام دهه فجر و آن چیزی که به شاد باش می نشینه ساحت فرهنگ و هنر تاریخ بشکوه انقلاب شکوهمند اسلامی رو با 42 جشنواره بین المللی تئاتر فجر آغاز کردیم. 13 و 14 بهمن ما نقب و نظری داشتیم بر شناسنامه فرهنگ و تمدن ایرانی حوزه شعر و به این بهانه ورود کردیم به 18 جشنواره بین المللی موسیقی فجر. 15 بهمن همگام بودیم با 16 رخداد و آینه گردانی هنرهای تجسمی در قالب جشنهای فجر. سه شب 16، 17 و 18 بهمن ماه رو با 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر همراه بودیم و امشب و فردا در دو شب پایانی شب چراغ افتخار همنشینی شما رو داریم با 39 جشنواره بین المللی موسیقی فجر. دو عزیز عالی مقام هم اکنون در استودیو حضور دارند و قطعا به جمع مهمانانی افسوده خواهند شد که به گاه همدلی با این نازنینان یکایک معرفی خواهند کرد. مهمان که عرض می‌کنم قطعا شاید سخن بر گزاف است، چون هم جناب استاد رضا مهدوی بزرگوار چه در قامت یکی از کارشناسان و منتقدان ارشد حوزه موسیقی، چه سکاندار 39 جشنواره بین المللی موسیقی فجر، چه در مقام آهنگساز و نوازنده دستی گرم در حوزه شناسا بودن میان تک تک شما نازنینان داره و قطعا رادیو خاصه رادیو گفتگو افتخار میکنه به حضور و همدلی جناب مهدوی که خودشون برنامه تخصصی در حوزه موسیقی رو با نام ارغنون هم در همین شبکه رادیویی دارن. افتخار و سعادتی جناب مهدوی عزیز بار دیگر هم نشینی و هم کلامی با شما. عید رو به شما تبریک عرض میکنم، این ایام رو خاص‌تر شاد باش میگم و شبتون رو عشق و بهشت.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، بندم عید مبعوث و تبریک میگم به ملت شریف ایران، به شما و همکاران گرانقدر و خوشحالم که در خدمت شما و این برنامه وزین هست.
سعادتی است از آن من و مطابق شبهای پیشین هم یکی از کارشناسان و منتقدان حوزه فرهنگ و هنر جناب آقای حسین محمدیانی جان هم افتخار هم کلامی با ایشون رو مطابق رسم شب چراغ در طی آغازین گامش تا به امروز داشتیم و داریم. عید مبعوث بر شما گوارا، همچنین ایام دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، شبتون به کام و به دل.
من هم سلام عرض میکنم، شب شما هم به خیر باشه، خدمت هم میهنانم، مردم خوب ایران مناسبت عید مبعث رو تبریک میگم و بسیار خوشنودم که در محضر جناب مهدوی و حضرت عالی مطابق معمول این شب ها در محضر مردم ایران هستم.
عزیزی دو بزرگوار، امروز فضای موسیقی کشورمون خبر تلخی رو هم شنید، مبنی بر درگذشت همسر جناب آقای علیرضا قربانی، از خواننده های نامی و شناسای کشورمون. نخست برای روح بلند همسر جناب آقای قربانی آرزوی غفران الهی دارم، صبری بسیار بسیار جزیل رو برای ایشون و خانواده محترمشون آرزومندم. همچنین عرض تسلیت دارم به خانواده موسیقی و تمام کسانی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم ارتزاق میکنن از ساحت فرهنگ و هنر این سرزمین. من مقدمه کوتاهی رو عرض خواهم کرد با اجازه جناب آقای محمدیانی. بحث رو با جناب آقای مهدوی آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. صادقانه عرض میکنم جناب مهدوی، زمانی که عنوان شد سکانداری گام 39 عذرخواهی میکنم، جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در دستان فردی شناسا و از اهالی جامعه موسیقی قرار میگیره، زمزمه ها چه میان اهل خبر چه در فضاهای رسانه‌ای مبنی بر انتظارهایی که میتوان از کیفیت، کمیت و نوع برخورد دبیری که خودش آشناست به تمام فراز و فرودهای این حوزه و این وادی شکل گرفت و همه این زمزمه ها بر مدار اغلب این زمزمه ها بر مدار رضایت بود. 17 بهمن ما وقتی که نشست خبری 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هم با حضور شما عزیزان دیگر دستن در کاران، چه مدیر دفتر موسیقی چه مدیر اداره کل هنرهای موسیقی، هنر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص عالی مقامی چون شما برگزار شد، دو سه مؤلفه هم اونجا عنوان شد که شاید به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های جامعه موسیقی بود. نخست اینکه برای چابک کردن جشنواره که ما طی حداقل یکی دو دهه اخیر نه فقط موسیقی فجر و دیگر جشنواره ها مدام درباره نگاه کیفی شنیدیم و کمتر شکل اجراییشو داشتیم، تأکید شما بر این که مثلا در بخش موسیقی پاپ نگاهمون بر این بود که صرفا فقط برای قطور کردن این پرونده به سراغ موسیقی پاپ نرویم گزیده و نگاهی بسیار بسیار متفاوت، توجه ویژه‌ای که شما همواره در طول بیش از 3-4 دهه فعالیتتون در حوزه موسیقی به موسیقی کودک و نوجوان داشتید، تجلیش که ما در جشنواره امسال شاهد هستیم، بخش پژوهشی و آموزشی که باری دیگر از پرونده درخشان شما رو داره ارجاع اشارت میده، نگاهتون به موسیقی نواحی، موسیقی اقوام و البته که موسیقی اصیل و ردیفی دستگاهی خودمون، همه و همه جایگاه و ساحت بسیار متفاوتی رو پیش از اینکه اصلا این جشنواره بخواد شروع بشه پیش روی هم علاقه مندان و هم جامعه خبر و خود دوستان خانواده نجیب و شریف موسیقی ترسیم میکنه. برای ما از آنچه که تا به امروز در یک شمایل کلی آرام آرام نگاه ها رو جزئی تر هم خواهیم کرد، از زمانی که این پیشنهاد در قالب پذیرش دبیری جشنواره به شما در حقیقت سپرده شد و شما قبول کردی و تا روز 17 بهمن ما که نشست همه بخش های مختلف این جشنواره بود، یک شمایل کلی رو تصویر و ترسیم بفرمایید، ما اینو فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار.
بله، جشنواره موسیقی فجر با عنوان جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی از سال 64 آغاز به کار میکنه. بله. و در ابتدای دهه 70 نام جشنواره موسیقی بهش اطلاق میشه.
درست.
که بعدها بین الملل هم اضافه میشه و دهه 70 خوبی رو ما داشتیم، تعداد شبها زیاد بود و مهمانان خارجی که میامدن و به لحاظ کمی و کیفی قابل اعتنا بود و به نوعی میشه گفت سرلوحه سالهای بعد شد. بررسی که خود من داشتم به عنوان منتقد، خب جاهایی رو انگوش روش میگذاشتیم که اینها چرا اونقدر که باید و لازم هست قوت نداره و چرا جاهایی ضعف داره.
درسته؟
با تمام نقاط قوت و ضعفش نشان داد که همه مدیرانی که تو این 38 سال زحمت کشیدند، چه آنهایی که چهره‌های نامی موسیقیدان بودند به کرات هم انتخاب شدند و چه افرادی که در به لحاظ سازمانی و اداری کارهای دفتری و اداری موسیقی رو در مسئولیت مختلف انجام میدادن، اونها هم به عنوان دبیر یا رئیس جشنواره بودن.
بله.
همه تلاششون این بوده که اولا جشن انقلاب بتونن خوب برگزار بکنن.
درست.
به وسیله یکی از ابزارهای هنری که موسیقی هست مثل دیگر شقوق هنری، و وچه دومش این که بتوانن از فرازی استفاده بکنن در کنار این جنگ، در کنار این جشن که به ساحت اصلی موسیقی هم بپردازن و گونه های مختلف موسیقی رو آوردند. حالا یه سالهایی قوت بیشتری داشت، یه سالهایی کاسته شد که حالا در طول برنامه میشه به اینها پرداخت. اما اونچه که من بهش معتقد و معترف هستم، به واسطه حساسیتی که موسیقی در کشور ما داره و نگاه های خاصی که برش مترتب هست، در کنار دیدگاه های نظارتی و اینکه موسیقی در چه ساحتی باید عرضه بشه، در چه صحنه هایی، در تولید، در نمایش دادنش، در تولیدات مختلف رسانه‌ای و امروز هم که فضای مجازی اضافه شده، خب کارو سخت میکنه برای هر مدیری که چه به لحاظ اداری و چه به لحاظ موسیقایی دارای تجربه باشه، دارای دانش باشه. بله. این کافی نیست. یعنی شما با ایدئال ها و اون چیزهایی که از تجربه دیگران آموختید، حالا میخواید پا رو بذارید در این گود و هم انتظار دارن که شما چه اتفاقی میخواید ایجاد بکنید.
کاملا.
همگان میدانن که موسیقی تابعی از شرایط زمان و مکان است. در درست. فتاوای موسیقی هم همینطور، اگر این موسیقی که الان در این شبکه داره پخش میشه، احتمال داره در شبکه دیگری اجازه پخش نداشته باشه که دلایل خاص خودشو داره. اینکه یک شبکه چقدر فراگیر هست، یک آنتن رادیو چقدر نیست، این موسیقی پاپ میتواند در اینجا باشد، در رادیو دیگر نمیتواند باشد، این شعر و این گوینده و این اشعاری که در اینجا انتخاب میشه و قصه الهازا.
بله بله.
در جشنواره هم این گونه است که به واسطه این که موسیقی در شرایط زمان و مکان موجودیتش به لحاظ فقهی اثبات میشه و این موسیقی که ما در زمان جنگ داشتیم، یک نکته خیلی معروفی از حضرت امام بود اون زمان، میگفتن که اگر همین موسیقی در بغداد پخش بشه حرامه، ولی الان برای رزمندگان در این نقطه جغرافی، یعنی در صفر مرزی میرفت اون بر، چون یک دیدگاه اونجا بود معانی دیگه پیدا میکرد و مکان قطعا از این موسیقی یک استفاده ابزاری دیگری میکرد، پس به صلاح و به ثواب نبوده. خب این دیدگاه فقهی در جشنواره موسیقی هم باید مترتب بشه و یک دبیر حاذق و آگاه باید اینها رو لحاظ بکنه
به تحقیق.
خب اینها یک بحث‌های پژوهشی میطلبه، یک بحث آسیب شناسی میطلبه، بحثایی که باید فقها و طلبه ها در کنار موسیقیدانان بنشینن و هر سال اینها رو یا باز تعریف بکنن یا بروز رسانی بکنن، در این اینکه موسیقی یک کلیتی است و تاریخ، حالا من نمیگم 7000 ساله ایرانی، ولی حداقل ما تاریخ 4000 ساله شو داریم و اینهایی که گفته میشه افسانه نیست، هرچند که برخی از متونش از بین رفته، ولی نشون میده که چه ریشه هایی داشته در ایران بزرگ فرهنگی و امروز هم که این فلات ایران وجود داره با توجه به قومیت ها و زبان ها و گویش ها و نغمه ها و ریتم های متنوعی که هست، بیانگر این که این موسیقی یه چیز اثبات شده ایه و مو لای درزش نمیره. درست. و ایران درست. خواستگاه موسیقی در جهان بوده و از طریق جاده ابریشم از چین تا اندلس اسپانیای امروزی از طریق تجار موسیقیدانان رفت و آمد داشتن و اینها رو میبردن در نقاط مختلف جهان، سازها رو عرضه میکردن، دانش موسیقی در تبادل بوده و به هر شکل ایران فرهنگی یک جایگاه ویژه‌ای در هنرها و علوم و دانش داشته، بالاخص در موسیقی که در هر جایی منشأ اثر بوده و بسیاری از سازهای ما به هندوستان رفته، بسیاری از سازهای ما به خاور دور رفته، در اینها هیچ شک و شبهه‌ای نیست و دنیا هم قبول داره. پس ما یک کلیتی داریم به نام موسیقی که جایگاهش مشخصه، اما به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر ساله متناسب با شرایط روز.
بله.
جشنواره میتونه دچار تغییر تحول بشه که حالا در ادامه پرسش داشتید، اینها رو بیشتر براتون باز میکنم.
حتما. و البته با حداقل میتونم بگم بخش رسانه‌ای با این تغییر و تحولات که بی هیچ تردیدی فرمایشتون درسته که به نوع سکانداری هر دولت یا سیاست‌های اون دولت یا نگرش‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی گاهی
کفه سنگین تر و گاهی کفه شاید سبک تر باشه، به اون اصل نداشتن یک اساسنامه ثابت که حالا در هر دوره با هر تفکری حداقل چنین دست از رفتار آزمون و خطایی هم نباشه، بخشی زاویه دارن که سهمش البته که درست هست، اما بخشی دیگر من فکر می‌کنم در دلایلی باید مورد کاوش قرار بگیره که حتما در قالب بحث امشب از زبان شمای بزرگوار خواهیم شنید. اما خدمت شما عرض بکنم که جامعه محمدیانی شما برای طرح و آغازین کلامشون اگر که نکته یا نکاتی هست و امر بفرمایید، دیگه انشالله بعد از فرمایش شما ما بحث تخصصی رو آغاز خواهیم کرد.
زنده باشید. عرضم بزرگتون که ما در شبهای پیش هم اگر در واقع خاطرت باشه راجع به این صحبت کردیم که جشنواره‌ها به عنوان یک رویدادی که هر ساله دارن تکرار میشن، خیلی خوبه که در واقع اصولشون مشخص بشه، بله. سیاستش کاملا مشخص بشه، شفاف باشه و در واقع هم هنرمندان و هم مدیران بتونن برای تصمیم گیری و پیش برده امور یه مسیر نسبتا راحت و یک حالا حداقل فاقد سنگلاخی رو طی بکنن.
درسته.
الان تو صحبتایی که آقای مهدوی فرمودن برای من جذاب شد، چون ناخودآگاه اشاره شد به بحث انقباض و انبساط نگاه به موسیقی که کاملا هم درسته. خیلی خوشحال میشم که ما بتونیم در ادامه برنامه‌مون ببینیم آیا نقطه همپوشانی در واقع هم در ارتباط با انقباض و انبساط نگاه ها به در واقع موسیقی و به طور مشخص جشنواره در واقع موسیقی فجر و همین که به هر حال باید تکلیف هنرمند هم روشن باشه تا بدونه باید چه بکنه، آیا میتونیم، یعنی تلاشم بر اینه که کنجکاوی کنم و پیگیری کنم با توجه به اینکه جناب مهدوی هم حضور دارن، فکر میکنم فرصت خوبیه که ما ببینیم میتونیم تلاش کنیم یه نقطه همپوشانی برای این دوتا حوزه پیدا بکنیم یا نه.
بسیار عالی. خب من حتما فرمایش شما رو هم چه در قالب روایت خودتون و چه فرمایشات جناب مهدوی در ادامه این برنامه مورد کاوش قرار میدیم، اما مطابق رسم و سنت شبهای پیشین و اولین برنامه‌ای که به هر یک از جشنواره‌های فجر انقلاب اختصاص میدیم، این پرسش پرسشی است مشترک جناب مهدوی بزرگوار و شاید شنیدن پاسخش حداقل از زبان شما که منهای سکانداری این حوزه، چه در قامت پژوهشگر چه در قامت یک منتقد شناخته شده عرصه موسیقی و کسی که خودش دست به ساز هست و آهنگساز، فکر میکنم پاسخ جذابتر میتونه باشه. و آن اینکه نخست، آیا جشنواره موسیقی فجر به ماخوه خود جشنواره موسیقی فجر باستاب کلیت و توانمندی و ظرفیت تمام موسیقی کشورمون هست، یا بنابر همون الگوهایی که شما نام بردید، مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ظرف محدودی که بالاخره این جشنواره داره نمیتواند این باشد؟ و اگر 38 دوره قبلی، چون در نخستین جملات خودتون این مسئله کاملا بارز بود که حالا عزیزانی که سکاندار بودن به حال این جشنواره تا به امروز با کیفیت پیش آوردن، در خود نشست خبری هم از زبان شما شنیدیم که شما جشنواره موسیقی فجر و جشنواره سر حال میدانید، دقیقاً از همین کلید واژه استفاده کردید، با همه این 38 دوره اگر که همراه بشیم، آنچه که این جشنواره توانسته به فضای موسیقی ما در تمامی بخشش، خب در سالهای پاپ باش همراه نبوده، شاید تمرکز بیشتر بر حوزه مثلا موسیقی ردیفی دستگاهی بوده، در سالهای نخستین که اصلا فهمیدی نامش با نام جشنواره سرود انقلابی که الان دیگه ما اصلا یک دفتر خاص برای سرودهای انقلابی داریم که قرار است جشنواره‌اش هم سال آینده در حقیقت به شکل متمرکز با رویکرد ملی برگزار بشه، موسیقی نواحی قبل از اینکه بخواد انقدر درخشان جشنواره موسیقی نواحی تا این چند سال اخیر در کرمان برگزار بشه، فصل مهمی از همین جشنواره بوده، همه آنچه که آورده برای موسیقی داشته رو در این 38 سال یک عیارسنجی بخواید داشته باشید، چه در حوزه قوت چه البته آسیب‌ها، از زبان شما میشنویم استاد.
عرض کنم خدمتون که اعتقاد دارم جشنواره موسیقی فجر، حالا با اطلاق بین الملل که درست‌تره که در جای خوش باز توضیح میدم چرا روی حساسیت داریم، آینه تمام نما و تمام معنای موسیقی فلات ایرانه، با تمام قومیت‌ها، عشیره‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها، لهجه‌ها. ما وقتی میگیم موسیقی نواحی ذهنمون متمرکز به جاهایی میشه که زبان خاصی دارن،
درسته؟
خب شاید بگیم که مثلا در کرمان و یزد و اصفهان استان مرکزی زبان نداریم، گویش داریم، لهجه داریم، اما اصفهان مرکز استقرار پرورش و توسعه موسیقی دستگاهی بوده، موسیقی دستگاهی که موسیقی شهری میگیم انشابی از موسیقی های روستایی و نواحی و محلی بوده.
بله.
پس اگر اونجا مرکز استقرار بوده، از جاهای دیگر اومده اونجا نهادینه شده و سازماندهی شده. پس ما میتوانیم بندر عباس رو هم بوشهر رو هم جز نواحی قلمداد بکنیم. حالا اینکه زبان عربی دارن، زبان معیار فارسی هم دارن. در خراسان شمالی ما 3 زبان داریم، کردی داریم، فارسی داریم و آذری داریم. در گیلان خودمون حتی یه منطقه رو داریم، کردها زندگی میکنن در تالش. شما هر جای ایران که بخواید برید، به طور خالص یک زبان یا یک گویش یا یک رفتار و یک آیین رو میبینید، در کنارش اختلاط فرهنگی رو هم میبینید.
کاملا.
مردان و زنانی که ازدواج کردن، فرزندانی به دنیا آوردن که امروزه دیگه فقط تنبور، دیگه تنبور کرمانشاهان نیست. اصلا موسیقی تنبور یک زبانه که فارابی بزرگ هم در موسیقی کبیرش اومده بر اساس اون دستان بندی کرده و تمام دوتارهایی که در ایران هست مصداق و معیار و پرده بندیشون جزئی با هم اختلاف داره.
درست.
ولی زبان گویای فلات ایرانه. برای من معتقدم که باید بگیم کلیت موسیقی ایران، یا همیشه اصطلاح رو به کار میبرم، موسیقی ملی ایران با زیر شاخه هاش. حالا اینکه ما بگیم دستگاهی اینجا چگونه است و موسیقی نواحی، وقتی همه اینها رو بریم زیر چتر موسیقی ملی، من میتونم اینگونه دفاع بکنم که آینه تمام نماست، یعنی که هر سال ما فرصت داریم در 10 شب، 5 شب، هر شبی که هست، الگوهایی رو، نمادهایی از موسیقی کل کشور رو بیاریم. اینکه بگوییم فقط باید یک گونه های علمی رو فقط بیاریم، نه. اینکه یک گونه های مثلا فقط، یا چندین گونه های موسیقی مردموار رو باید بیاریم، نه. اینکه به این شاخه از موسیقی بپردازیم فقط، نه. ما بر حسب سلیقه تاکنون در این 38 سال، چه که قبلش آیین‌نامه وجود نداشت، چه که بعدش، ما الان 5 سال آیین‌نامه داریم و یک بارم اصلاح شده و بازم اصلاح میخواد، بالاخره هر دبیری که اومده سلیقه محور رفتار کرده.
بله.
اصلا سلیقه محوری شیوه مدیریت در ایران هست. چرا؟ چون ساختار تعریف نمیشه.
متوجه.
ما وقتی ساختار براش تعریف بکنیم آیین‌نامه‌مون معنی پیدا میکنه، ولی وقتی ساختار نداریم آیین‌نامه میشه نوشت ولی بهش نمیشه اتکا کرد. چرا؟ که در گذر زمان و کار داریم باز شیوه خودمون رو لحاظ میکنیم و مدیران بالادستی هم این اجازه رو میدن، میگن خب فلانی داره کارشو میکنه و درست هم داره انجام میده و هدفش هم هدف درستی است، خروجیش هم خروجی. حالا اینکه اصحاب دانشگاهی منتقدان میگن اینجا بچه علمیش نام، اینو بحث اوناست.
تغییر.
مردم اومدن سالن نشستن لذتشون رو بردن، مردمی که در طول سال اصلا نمیدونن موسیقی بین الملل کی آمده، از چه کشوری اومده، اجرا کرده، ولی حالا به دلیل اون دعوتی که وجود داره به هر شکل، یا جدولی رو دیدن یک هیاهویی هست و اخبار رو اتفاقی هم شاید دیده باشن یا آگاهانه دیده باشن، میگن بریم ببینیم موسیقی که کشور هلند داره اجرا میکنه، اتریش داره اجرا میکنه، روسیه داره اجرا میکنه، هندوستان داره اجرا میکنه، آمریکای جنوبی داره اجرا میکنه، موسیقی کوبا، موسیقی حوزه خلیج فارس، بریم ببینیم چیه. و میره میبینه چقدر میتونه همزاد پنداری کنه و انگار آشنا بوده، از کودکی شنیده، ولی به لحاظ تخصصی نمیتونسته
درست
حرف بزنه راجبش، ولی به لحاظ فهم و درک و شعور هضمش میکره و لذت میبرده و اونجا تصمیم میگیره برای فرهنگ شنیداری خودش. پس جشنواره به هر شکل وقتی گونه های مختلفی رو داره و این فراوانی رو در خودش نگه میداره، باعث توسعه همه جانبه موسیقی کل ایران میشه و ما این گونه شاهدیم که مردمی رو هم که فکر میکنیم درک موسیقی ندارن، وقتی وارد سالن‌ها میشن اتفاقا اینها داشتن، ولی مثل یک متخصص موسیقی هنرستانی، بله، موسیقی دانشکده موسیقی و اهالی موسیقی اونگونه متوجهش نمید و لزومی هم نداره. هر کسی تو رشته خودش، در پزشکی این نبر میره اصطلاحات یاد میگیره و اینها، یه پزشکی هم نهایتا برای بیمارش توضیحاتی میده، ولی وقتی بیشتر توضیح بده شاید بیمار بگه من که لزومه، من
ابهامو اصلا بیشتر
مداوا بشه. پس جشنواره فجر به عنوان موسیقی که غذای روح هست، به عنوان غذای روح سالم باید در نظر بگیریم که باعث توسعه کمی و کیفی کلان موسیقی کشور بوده هست و انشالله خواهد.
انشالله. بسیار عالی. خب حداقل با توجه به مؤلفه‌ای که شما ترسیم کردید استاد مهدوی بزرگوار، می توانیم بگیم که شاید فصل مشترکی که ما در فرمایش شما مبنی بر این که جشنواره موسیقی فجر آینه تمام نمای موسیقی ایران، یا اون واژه بهتری که شما، جذابتری که، زیباتری که، علمیتری که شما استفاده کردید، موسیقی ملی ایران هست. چون به ذرس قاطع میگم در همین شبهای پیشین هم چه از زبان دبیر محترم
جشنواره تئاتر، چه تجسمی، چه حوزه سینما. این مسئله عنوان شد و البته شعر فجر، البته از شعر فجر دبیر اجرایی، نه جناب دکتر قزوه که دبیر علمی بودن، عنوان شد که این جشنواره های فجر با نام حالا موسیقی تئاتر و تجسمی و فیلم تمامی بسامد و داشته سینمای ایران، تئاتر ایران، هنرهای تجسمی ایران یا شعر ایران رو ارائه نمیدن و میزبانی نمیکنن. حالا یکی مثلا حتی تا این حد پیش رفت که مثلا میگفت 40%. این که این اعداد و ارقام رو من عنوان نمیکنم، چون واقعا نمیتوانیم با شک یا روکر عددی رقمی حداقل همراه بشیم، ولی از زبان شما شنیدن این مؤلفه که دقیقاً حداقل در مواجهه با چهار جشنواره دیگر در نقطه مقابل هست جذاب است و مؤلفه‌ای که نام بردید الزاما فقط یک ادعا نیست، حداقل اثبات کننده آن چیزی که شما اون رو بیان کردید و فرمودید. آرام آرام میخواییم وارد فصل بخش‌های متنوع این جشنواره، چه رقابتی چه غیر رقابتی، بشویم موسیقی پاپ، موسیقی ردیفی دستگاهی و همچنین